الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد زللت إذن وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لا أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين بعد از اون که جایگاه وحی رو مشخص فرمود و این که نقش وحی نقشی است که جایگاه هر کسی رو و هر حرکت و فکر و اخلاقی رو روشن میکنه، بر اون اساس خداوند یک دستوراتی مطابق وحی به بشریت می فرماد. این آیاتی که با قل شروع شده است در واقع دستورالعمل وحی الهی است. در آیه 55 همطور که مستحضرین بحث شد که می فرماد ای پیامبر، ما از همین طریق وحی هم مشخص میکنیم که حق چیه، آیات ما چیه، ظهورات ما چگونه است در عالم و کذالک نفصل الآیات و لتستبین سبیل المجرمین. ما با همین وحیی که آوردیم اولا مشخص میکنیم که چشم شما درست آیات رو ببیند عالم چطوری در قبضه احکام الهی است و از همون جهت که حکم خدا بر عالم حاکم است احکام شرعی را براتون آوردیم. هم شما میبینید حکم خدا حاکم است و موهاتون سفید میشه، پیر میشید، شما کاری نیستید، حکم خدا در این عالم حاکم است. میگه همینطور که از جهت تکوین حکم خدا در عالم حاکم است و شما میتونین آیات رو ببینید، آیات حاکمیت حکم خدا رو بر همین اساس احکام تشریعی رو آوردیم برای شما. وحی یک جلوه‌ای است از همون احکام جاریه الهی در حیطه انسان مختار. یک حیوان، یک پرنده میبینین که با همون هدایت تکوینی الهی داره کارش را میکنه و شما هم با چشم نورانی که وحی الهی بهتون میده میتونین آیات الهی را در حرکات و سکنات موجودات ببینی. میگه خب همین طور هم ما وحی فرستادیم که حالا که شما موجود مختار هستید در حیطه شخصیت انسان مختار، همون جریان به شکل شریعت میاد. مگر یک پرنده با یه احکام الهیه حرکاتش رو انجام نمیده در متن تکوینیش؟ خب شما که موجود مختارید، بر همون اراده الهیه اگه بخواد با شما حرف بزنه، خب تشریح میاره، حکم خدا میاره تا بتونه سیر دون بده. این قسمت اول آیه را در آیه 55 ببینید، میگه و کذالک نفصل الآیات. خیلی مثلا اجمالی فرموده است، میگه اینجوری ما آیات را باز کردیم، از ابهام در آوردیم. کدوم آیات را؟ همه اینا که عرض کردم رو از همین قسمت گرفتم که آیات تکوینی رو از جهتی اینجوری میشه شما ببینین که حکم همون خداییست که شریعت آورده است در بقیه موجوداتم، و آیات تشریعی به اعتبار اینکه شما موجود مختارید. و قسمت دوم آیه فوق‌العاده کمک میکنه که آدم بفهمه جایگاه وحی کجاست. علاوه بر قسمت اول آیه، ولی تستبین سبیل المجرمین، ما برای شما روشن کردیم راه گناهکارا منحرفین چه خصوصیاتی داره. بزرگترین خدمت به یک ملت اینه که انحراف را به اون ملت بشناسونن. اگر جامعه ساقط شد به جهت اینه که انحراف و نشناخ. مورخین میگن علت سقوط فرائن با اون همه دقت‌های عجیب و غریب این ازدواج همخونی است. میدونید که ممنوع بود که فرعونی جز با مادرش و خواهرش ازدواج کنه، یعنی اگه پدرش میمرد با مادرش و یا با خواهرش، اگر با کس دیگه ازدواج میکرد کلی مشکل بود که حتما یکیشون با اون شاهزاده سوریه ازدواج کرد و کلی دردسر برای اون خودشون درست کردن. این خب میگن یک تمدن در اینکه هنوز که هنوز اسم ما نمیدونیم تمدن فرائن کجاها راز و رمزهاش رو پنهان کرده، هنوز که هنوز من و شما اینجا نشستیم کسی ادعا نکرده است که مسلط است بر همه راز و رمزهای تمدن فرائنه. خب سوالش اینه است این سقوطش کجا بود؟ خب میگن که اینها با ازدواج همخونیشون شروع کردن مزمحل شدن. حالا حرفایی است که دنیا میزنه، ولی ما از قرآن یه چیز کلی در میاریم، شاید مصداقی باشه. میگه آقا ما اومدیم تا راه منحرفین درست روشن کنیم، مشخص بشه این راه منحرف است، این راه انحراف است، این جریان منحرف است. امروز اگه شما ببینید در دنیا همه مشکل مگه این نیست که مرز بین حق و باطل رو گم کردن؟ یعنی به جای اینکه مرز حق و باطل رو از طریق حق، غیر حق که نمیتونه مشخص کنه حق چیه، و غیر حق که نمیتونه مشخص کنه غیر حق چیه، یعنی خود حقه که مشخص میکنه غیر حق چیه. خب حالا وقتی که حق از صحنه رفت بیرون، دیگه مشخص نیست در این جامعه حق و باطل چیه. وقتی مشخص نبود باطل ترین افراد ارزشمند میشن. نمونش که فوق العاده شما امروز تو دنیای غرب دارید، یعنی مذاق ها دیگه مذاق رجوع به حق نیست، مذاق ها مذاق رجوع به نفس اماره است. و وقت نفس اماره گرایش های مزمحل کننده داره، یعنی شما ببینید اگه نفس اماره دونا بهش میدون بدین میخواد همین طور بخورد که از خوردن لذت ببره، نمیخواد که عقل شما میخوره بر، یعنی نفس شما با نور عقل غذا میخوره در حدی که حس میکنه که ندیگه کافیشه. اگه نور عقل حاکم بشه بر بدن، خود اون نور قدره. حالا انشالله اون رتبن ولا یا بسرم که اگه تونستیم امشب بحث کنیم، میگه در کتاب مبین رتب و یابس هست، این نکته رو میشه اونجا گفت که مرزها رو مشخص میکنه کتاب مبین. عقل انسان یکی از جلوات کتاب مبین است. اگر عقل در صحنه باشه شما میبینی نه اون غم میخوری که ادامه ی حیات زیبا باشه نمیری، اما اگه نفس اماره اومد این غم میخوری که زودتر میمیری. یعنی اکثر مریضیا به قول بزرگان طب میگن از خوردن بدون به اصطلاح کنترل باز میان رو شهوت. یعنی شما میبینین که اگر که حق میدان نب در میدان نباشه، نفس اماره در میدان باشه، نفس اماره هیچ وقت از شهوت رانی سیر نمیشه. خب حالا بنابراین مرز حق و باطل که گم شد، باطل همواره آدم را جلو میبره. حالا اگه اومدی ما حق حاکم شد، خب معلوم میشه این باطله، معلوم میشه از این مرز جلوتر بریم باطله. که میگن فضای لیبرالیسم خودش مرگ خودش را داره برنامه ریزی میکنه، یقینا درسته. یعنی شما امروز احتیاج نیست که دنیا بیاد و مقابله کند با تمدن غربی. تمدن غربی با یه نکته داره خودش از بین بره، این که ملاک خوبی اون چیزیست که آدم ها دوست میدارن، ملاک بدی اون چیزیست که آدم ها دوست نمیدارن. یعنی برگشت به چی؟ به نفس اماره. این سقوطه. پس این قسمت آخر آیه خیلی زیبا جایگاه وحی مشخص میکنه، میگه نه آقا لتستبین سبیل المجرمین. این وحی علاوه بر اون قسمت اول، این واو که اومده است میگه علاوه بر اون و این کارم میکنه که مسیر انحراف رو مشخص میکنه. وقتی مسیر انحراف مشخص شد دیگه شما میتونید با رجوع به حق خب جلو بری. رجوع به حق تو جامعه نهادینه میشه. همین جاست که عزیزان باید بدونن اصرار کنن بر این که حق روشن بشه تا باطل روشن بشه. به شما میخوان تحمیل کنن که این حرفا حرفایی است که اختلاف ایجاد میکنه. یه حرف عجیب جامعه شناسای سکولار دارن، میگن هر جا دین اومده است اختلاف اومده. راست میگن، قبل حرفشو اینه دیگه، آقا این جامعه این خانم با شوهرش بوده است، یه مقدارم با غیر شوهرش بوده است، این یه مقداری ربا میگرفته است، یه مقدارم نمیگرفته، این یکی هم نه ربا میگرفته است، نه کار خلاف میکرده است، قشنگ داشتن کنار هم، همه را قبول داشتن. شما با دینی که آوردین میگون اون خلاف شرع است، این حرام است، دیختین جامعه را به هم، اختلاف ایجاد کردین. درسته، ولی این اختلاف برای اینه که مسیر سعادت از مسیر غیر سعادت روشن بشه. درسته که این اختلاف به ظاهر الان مرزها رو از هم جدا کرد، ولی در واقع سعادتمندی انسان را بهش گوش زد کرد که آدم ها اگه اینجور زندگی کنین سعادتمند نمیشین. خب اینجا شد که دو تیپ پیدا شد، یه دی متوجه پیام انبیا شدن و به سعادتشون فکر کردن، مرزشون از اونا جدا شد. خیلی این تبلیغ عجیب تو دنیا جا افتاده است که میگن آقا نه، مثلا شما مذهبی ها حق ندارید مذهب رو تبلیغ کنید، به عنوان جرمه. مثلا ما بعضی بچه همونه در مالزی فقط سر این که تبلیغ شیعه گرفتن زندانشون کرده، یعنی زندان سفت و سه سال زندانی برای طرف بریدن. منطقشون چیه؟ میگن شما اختلاف در جامعه ایجاد کردی. خب این یعنی باید اول این مشکل حل بشه که این اختلاف است در جامعه یا مشخص کردن راه انحراف است. دین اومده برای همین، ما نباید تو این قضیه کوتاهیم، مقاومت باید کرد و حق و باطل رو با همین ارائه دین و دینداری و شریعت مرزاشو مشخص کرد. پس انشاءالله عنایت بفرماد این قسمت آیه خیلی کمک میکنه که ما از یه جو منفی که افکار سکولاریسم تحمیل کرده است به فرهنگ بشر بتونیم آزاد بشیم. بعد حالا میفرماد که پیغمبر حالا که مشخص شد که وحی چقدر کار ازش میاد و مرزها را مشخص میکنه، حالا اینا دستور عمل است. ببینید سه تا دستور العمل فوق العاده، چهار تا، سومیش ممکن است تبیین وسط، چهارمیش تبیین سومی باشه. میگه که خیلی خوب، بر اساس این قول بگو انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. دستور عمل من خدا به توی انسان اینه که بگو، حالا پیامبر البته مخاطب اصلی هم، بگو که من نهی شدم از این که اون چه که شما غیر خدا میپرستید و ازش پذیرش دارید، من نهی شدم. تدعون من دون الله یعنی طلبتون رو از غیر خدا میخواد، میخوانید غیر خدا را، برنامه غیر خدایی، تربیت غیر خدایی، اقتصاد غیر خدایی، شیفتگی غیر خدایی. میگه پیغمبر بگو من اینجوریم. یعنی در واقع پس پیامبر اولین دستوری که خدا بهشون داده است اعلان مکتب فکریشونه. تو این قسمت ببینیم میفرماند که مکتب روشن کن، تو به عنوان یه بچه مسلمان در جو ظلمانی که جامعه را گاهی میگیره مشخص کن که نه آقا، من برنامه‌ام غیر اون است که شما دنبالشی. نهی تو، من نه شدم. من به رفقا بارها عرض میکنم نگوید به نظر من تا با در بیفتن. بگو آقا این حکم خداست. یعنی اولا که خودتون وسط نباشی، حکم خدا را ما کاری نیستیم، من و شما کسی نیستیم، حکم خدا برنامه ای ماست. بعدم بگو آقا من حالیم نیست، این حکم خداست، من طبق حکم خدا این کار شما رو انجام نمیدم. ممکنه که به زحمت بیفتید، ولی اون در واقع درگیر میشه با یه فکر نه با یه شخص. و خیلی فرق میکنه که شما دشمن دونا در یه موضعی قرار بدین که با یه اندیشه درگیر است، تا اینکه اون تلاش کنه خودشا با فرد درگیر کنه. ببینید اینکه مثلا حضرت امام موفق شدن انصافا مکتب به اصطلاح شیعه رو به طرز زیبایی مطرح کنن، چون همه میدونستن ایشون یه روحانی دینی است نه یه شخص، یه ایدئولوژ. فرق حضرت امام با مثلا فلان رهبر فلان کشور، مثلا با فیدل کاسترو خیلی زیاده. فیدل کاسترو یه شخص است، حضرت امام یه فکر است. برای همین دیدین که خداشون میگن که با رفتن فیدل کاسترو این رفتن ماو، آنی که ماو از چین رفت، چین 180 درجه برگشت. یعنی الان چین یه کشور سرمایه داریست، فقط یه حزب بخواد، یعنی فقط حزبش، حزب هنوز اونجوری است که با یه تک حزبیه، ولی مبانیش همه سرمایه داریست. ولی شما میبینید که خداشون میگن بعد از این همه زمان که از رحلت حضرت امام گذشته است، زنده تر از اول مکتب حضرت امام در دنیا داره فعالیت میکنه. همین اخیراً خب دیدین که گفتند که اندیشه امام بود که در لبنان شکوفایی خودش نشون داد، و اندیشه امام است که در همه کشورهای اسلامی همین اندازه بهش رجوع میشه، حاکما نمیذارن. یعنی شما همین صحنه را در مصر ایجاد کنید حتما بیشتر میشید. حتما، این که میگم حتما هم تو احساساتم گل نکرده است، یعنی میدونم بیشتر میشه. ولی خب عدل، یعنی شما وقتی مطالعه میکنید میبینید چقدر این 30 سال تلاش کردن که مردم مصر یک ذره گرایش هاشون را اظهار نکنند. حالا لبنان یه جوری به جهت نداشتن اون حکومت بسیار پلیسی یه مقدار میدان داشتن بعضی ها اعلام کنن، وگرنه ضوابطی که در اونجا بین بچه مذهبی هست خیلی گرایش بیشتر است. در بقیه جام باز همینطور است، تو کشورهای اسلام منظورمه. حاصل قضیه این که این رجوع به حق را حضرت امام به شکل مکتب اعلام کردن، نه به شکل شخص. شما همیشه تو زندگیتون باید همینطور باشی، یعنی آقا من چی کارم، شما چه کاره؟ بندم خیلی ناراحت میشم یکی بگه آقا شما نظری فلانی، آخه من کیم که نظر بدم؟ تو حق داری بگوی که برداشت تو از این آیه غلط بود، منم حق دارم وظیفه‌مه گوش بدم، اما حق نداری اگر که نظرت است که من دارم این آیه را میگم تو بگوی نظر من، یعنی به من نسبت بدی. خب اینجا منو بخوندم وسط، اما اگر که بنده با جناب عالی تلاش کردیم این آیه را تبیین کنیم و پیام آیه را داریم به هم میرسونیم، پس دیگه ما این آیه. به هر صورت عذر میخوام دارم تأکید میکنم، چون راهکار فوق‌العاده ای در این دستورالعمل خوابیده است. چه آقا حکم خدا این است. شما حتما دیدید وقتی که حضرت امام حکم سلمان رشدی را اعلام کردن، خب غربی که نمیشناسد یه تئوری دادن، گفتن میان فشار میاریم حضرت امام حرفش را پس میگیرد، میدونید که همه سفراش نخواندن، ولی بعد متوجه شدن یه چیزی دیگه وسط هست که خود حضرت امام هم هیچ کار هست اینجا و اون مکتب وسط هست. بعد از اون رسیدن به این که ما برای نجاتمون از دست این جریان ایران باید مردم و نسبتشون رو با مکتب ضعیف کنی. بعد دیدیم که پروژه دارن، این که بعدن مقام معظم رهبری فرمودن که تهاجم فرهنگی را اینا برنامه ریزی کردن، اینا اصلا نمیفهمیدن اول، مثل خودشو که میدن مثلا لیبرالیسم قبول دارن، حالا یه مقدارم که فشار میاد زیرش میزنن، فکرن همینطوری ما این دین را پذیرفته. این آیه داره میگه نه اینجوری نیست رابطه شما با دین، شما کاره ای نیستید، شما به عنوان یک مؤمن باید اظهار کنید که من نه شدم از این که گرایش هم مثل شما باشه. من تعبیر میکنم تدعونه را به گرایش تا اون وسعت، و یعنی نرین تو ذهن که فقط یعنی یه بت منظوره، حتما یکی از مصداقاش بت است که میفرماد الذین تدعون من دون الله، غیر خدا را میخوانید. خب اینا بت میخوندن، ولی این یه چیز کلی تری است. لیبرالیسم دموکراسی الان همون بتشون است، بت دوران است، که با این نگاه در واقع اینا دارن حیات خودشون رو بر برنامه غیر خدایی استوار میکنن. میفرماد که بگو پیغمبر که من نهی شدم، دوباره تاکید ببینید، نه من نه شدم از این که اون چه خدا شما غیر خدا میخوانید من اونو بخونم، نه اینجور نیست. باز چی؟ این یه دستورالعمل. دستورالعمل دوم ببینین، قل لا اتبع احواءکم قد زللت اذن و ما انا من المهتدین. بگو دستورالعمل دوم اینه که بگو که من از میلهای شما تبعیت نمی کنم. چرا؟ برای اینکه در اون صورت قد زلل تو ازا، وقت من گمراه میشم. گمراه میشم یعنی چی؟ یعنی جهتگیریم به سوی خدا تغییر میکنه به جهتگیریم به سوی غیر خدا، نمیگم گمراهی، یعنی جهت گیریم به سوی خدا که منجر به این میشه که قلبم آماده بشه انشاءالله که انوار توحیدی برش تجلی کنه، تبدیل میشه به جهت گیری به سوی وهمیات و خیالات و اندیشه های باطل برش وارد میشه، شیطان میاد درش وهم ایجاد میکنه. پس معلومه که برای همینم آخرش گفت و ما انا من المهتدین، و در اون صورت من از هدایت شدگان نیستم که گرفتار وهمیات و خیالات نباشم. چون شما میدونین که انسانها به اندازه‌ای که هوسشون رو پیروی کنن گرفتار وهمیات میشن، یعنی رجوع به پوچی براشون واقع میشه. میفرماد که بگو نه نه، بدونین که بنده برنامه‌ای که برای زندگیم ریختم اینه که این جهتگیری غیر توحیدی شما رو که جهتگیری هوس آلوده است اصلا پیروی نمی کنم. حالا تو آیه بعدی به لطف الهی اینا را خیلی به اصطلاح اساسی تر مطرح میکنه، به معنای مکتبی خاص رو ارائه دادم. میگه خب چرا من دارم اینجوری میگم؟ چرا من دارم به شما با این به اصطلاح ادبیات حرف میزنم؟ قرآن میگه، میگه بگو قول، دستور عمل سوم، انی علا بینتن من ربی و کذبتون بهی، بگو بهشون، بگو که من بر اساس بینه‌ای که از طرف پروردگارم اومده اومدم به میدان. علا بینت یعنی قرآن یعنی وحی. میگه حواستون کجاست؟ من از اصیل ترین مبانی دارم سخن میگم و کذبتون بهی، و شما اینقدر منحرفید که اومدین اساسی ترین سخن ممکنه را تکذیب میکنین. یه وقت آدم میاد یه مکتبی را تکذیب میکنه که حالا خیلی هم پروپایی محکمی نداره، خب این که اون وقت آدم انحراف نهایی نداره که. یه وقت آدم میاد اصیل ترین سخن را که با عمیق ترین بعد انسان حرف میزنه اینا منکر میشه. این در واقع خیالاتی ترین شخصیت هست. وقتی شما یکی بیاد آقا به نظر من خیلی این منظره زیباست، شما بگوین نه همچی من نه نگرفت، که طور نیست، خب سلیقه است و همچی واقعیت هم نیست که حالا این زیباترین منظره دنیا باشه. اینجا در واقع شما گرفتار خیالات محض نشدین. چرا؟ چون روبروش یک حقیقت محض نیست. اما یه وقتی که وحی اومده به میدون، عرض شد اون جلسات، و با عمیق‌ترین بعد انسان گفتگو میکنه، با وسیع‌ترین هوشیارترین ابعاد انسان مخاطبه قرار میده، حتی فوق عقل. ببینین عقل یه جایی در شخصیت انسان که خیلی محکمه، ولی عقل و قلب اگه هر دو اومدن وسط و فطرت رو هم در میدان آوردن، دیگه انسان در همه ابعاد مستحکم خودش وارد شده است. حالا ببینیم وحی اولا عقل شما را قانع میکنه، قلب شما را روشن میکنه، فطرت شما را بیدار میکنه، و اینا همش با هر آیه‌ای انجام میشه. دیگه ببینید اصلا ناخودآگاه در یه حالت دیگه ای میرید. یعنی وقتی که به طرف بگه آقا من قرآن برای تو آوردم، شما ابعاد دیگه دون بیدار میشه که گوش بده. مثال بذاری، یه وقتی یکی میگه که آقا میخوای که من بگم که این به اصطلاح طرح هدفمند شدن مسائل چقدر میخوان به حسابت بریزن، شما میگوی آره بگو. یعنی شما کدوم بوده داره گوش میده؟ بودی که به جیبت وصل است و به سفرت وصل است. ببینید شما گوش میدی، میخوای ببینید چی میگه این یارانه ها را. ببینید اما یه وقت اسم میگه آقا میخوای بگم که سعادت تو به چیه است؟ خب شما اینجا با یه بود دیگه دارید گوش میدید. حالا اگر بازم عمیق‌تر بشه، یعنی بگه که میخوای به عنوان پیامبر خدا پیام خدا را برای سعادت ابدی همه ابعادت بگم، اینجا شما ببینید چه ابعادی دون ناخودآگاه گوش میدید. حوصله کنید تا من اینه یه خود شرح بدم. من به رفقای روحانی همیشه توصیه اینه که شما به عنوان روحانی دین با افراد حرف بزنید، نه به عنوان نمیدونم یه فیلسوف، به عنوان یک مثلا یه متخصص امور تاریخ. اگه از این ابعاد حرف بزنید، گوشهای دیگه ای رو افراد ور میدارند و میان برای شنیدن.
طوری هم نیست، ولی اون وقت میبینید اون هدایت ناب عمیق واقع نشد. اما اگه شما واقعا عالم به علم الهی باشید، علماء بالله به معنی واقعی، و از موضع علماء بالله حکم خدا را بگید، نهایتا شما چی؟ بیان کنید، شرح بدید، بازش کنید. این کار خیلی کار زیباییه. اگه آدم بتونه آیات رو باز کند، اون عمیق‌ترین ابعاد جان هوشیارانه میگیره. برای همین هم ما نظرمونه که تفسیر قرآن به معنای روشن باز کردن خود آیات است، نه اینکه میام خدای نکرد یه چیزی روش بذاریم یا بخوایم به کمک خدا بیای مثلا یه خود خلاصه بهتر از اون که خدا گفته است بگیم. اینا بدبخت میکنه خود آدم ها با بقیه. نه آقا، شما بدانید که انسان ها یک گوش هایی دارن در جانشون که این گوش ها شنوای ابعاد عالیه عالم غیب است که وحی آورده است. شما یک کاری بکنید که اون گوش ها را بیدار کنید و مخاطب قرار دهید. اینجا میگه که پیغمبر همین کارو بکن، قل انی علی بینه من ربی. من نمیدونم چه قوقایی به پا میشد وقتی اینجوری با بشر کسی حرف بزنه. بگو که من از طرف پروردگارم بینه آوردم، یک روشنگری که جان تو و جان تو رو روشن میکنه. قول اینی، اینجوری آقا باید با خودمون با بقیه حرف بزنیم. ما اینا باید احیا کنیم. یعنی نظام اقتصادی، نظام تربیتی، نظام نمیدونم سلوکی ما باید اینجوری بیاد به میدون که آقا این حکم خداست و این حکم خدا رو ما هرچی بتونیم شرح بدیم. امثال حضرت علامه طباطبایی ها مگه چیکار کردن؟ اومدم میگن آقا این آیه را به دلایل خود قرآن، چون خود قرآن خودش را روشن میکنه، امیرالمومنین فرمودن یفسر و باز میکنه بعضیش بعض دیگه رو. خب این کار علامه بکنن، در واقع خود قرآن رو وسیله روشنگری خود قرآن قرار دادن. حالا میگه پیغمبر بگو که من بر اساس بیانیه پروردگارم اومدم به میدون، علا بیانه. خب بعد میگه مشکل شما چیه؟ و کذبتون بهی، شما اومدین همین رو تکذیب میکنین. ببینید در چه معادلاتی بشر مقابل دین قرار گرفته است. بعد ادامه میگه چی؟ ما اندی هست تعجلونه بهی. شما میگین که پس چرا خدا که گفته است اگر کسی بی دینش نابودش میکنیم عذاب میاریم، چرا عذاب نمیاری؟ عذاب بیار کارو یه سره کن. اگر راست میگی پیغمبر که راست تو از طرف خدای خداوام که زورش به همه میرسه و گفتی خدا میگه که اگر کافر باشید نابودتون میکنه، بابا این بلا رو بیار کارو تمام کن. میگه آخه حواستون کجاست؟ این که دست ما اندی ما تستعجلونه به این مای اول بزن نافی است. اون چه که شما عجله میکنین ما اندی، نزد من نیست. یعنی اون چه که شما عجله دارین که به عنوان عذاب بیاد، دست من نیست. ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. حکم فقط ان الحکم الا، یعنی نیست حکم الا چی؟ لله. حکم یعنی چه؟ حکم یعنی تثبیت چیزی برای چیزی دیگه. میگن قاضی حکم کرد، یعنی چه؟ مثلا حکم این مال این آقا باشه، ثابت کرد، یعنی در قضاوتش که حق این آقاست که این مال را داشته باشه. پس میگه آقا حکم این که چه چیزی مال کیه، این فقط مال خداست که یه همچی کاری بکنه. اگر هم به پیغمبر اون حکم داده، در واقع خودش این کار کرده است. برای همینم خدا احکم الحاکمینه. پس در هر صورت اگه یه پیغمبری هم آمد گفت آقا این کارا باید بکنین، این نسبتا باید اجرا کنین، همش به جهت اینه که حکم مال خداست. این که چه چیزی باید برای چه کسی باشد، این مال خداست. خب حالا شما میگون که چرا خدا چرا عذاب نمیارین؟ که دست منی خداست که مشخص میکند کی، چه زمانی، برای چه کسی، چگونه، چه عذابی بیاد. من کاری نیستم. ان الحکم الا لله، میفرماد نیست حکم، نیست ثبت کردن چیزی برای کسی و عذابی برای ملتی الا اینکه مال خداست این حکم. این که باید چیزی را برای کسی و برای ملتی تثبیت کنه چی؟ لله، مربوط به خداست، مال خداست. خب تأکید میکنم برای اینکه این تو ذهنها گاهی این تکیه های غلط میره. با بنابراین شما انتظار نداشته باشید من همچی کاری بتونم بکنم. قسمت بعدیش هم میخونیم، یه خود عنایت بفرمایید. یقص الحق، یعنی همون الله، قطع عالی معنایی که کردن مثلا یقطع الحق، یعنی میاد چه کار میکنه؟ میبرد و به حقم میبره. اونه که برنامه میریزه که این عذاب باره این ملت باشد، کی باشد، اینا که دست من نیست. شما چرا یه همچه انتظاری از نبی و نبوت دارید و وحی را در چنین دستگاهی وارد میکنید و این انتظارات را برای وحی دارید؟ وحی این نیست، وحی اینه که به شما خبر بده و با بیانه خبر بده راه سعادت چیه. ولی این چه شما ما اندیم ما تست تعجلونه بهی، اونچه که شما عجله دارین که آقا پس چرا اسرائیل هنو نابود نشده سو اینا، این که دست من نیست، دست ما نیست. ما میدانیم تک تک حکم خدا حتما نابود میشه، حتما ادامه حیاتش غیر ممکن است. نظام الهی طبق حکم خدا و بیان الهی اینه که این نوع حیات حیاتی نیست که بتونه بهره ببرد از کار خودش، هرچه جلو برد با ناکامی روبرو میشه. اینا ما میدونیم. اما چرا نابود نمیشه؟ حساب کنیم مثلا 20 سال پیش، حالا مثال البته، اگه 20 سال پیش اسرائیل نابود شده بود، شور زیبای اتحاد بین ملت لبنان به این زیبایی شکل میگرفت؟ یعنی خب این زیبایی است که بعدن ذخیره میشه تا بتونن بقیه ملت ها که دیر یا زود حاکمان ظالمشون و این حاکمان سکولار غرب زده اینا میرن، خب حالا یه الگوی مد نظرشون مثل الگوی لبنان راه رو باز میکنه که راحت تر از فتنه هایی که ابرقدرت ها میخوان جلو اونا بگذرن بگذره. گاهی ما میگویم که خب چرا از بین نمیرن، ولی بعد میبینیم نه، حساب ها بیش از این هاست. حالا اون قسمت آخر آیه 58 بهتر اینه، میگه والله اعلم و به ظالمین را توسعش میدیم، که منظور این اعلم و به ظالمین به شخص ظالمین است یا به تمام برنامه هایی که ظالم ها میریزند و هر کدومش چه موقع چه نقشی داره. باز نگاه کنید، میفرماد ان الحکم الا لله یقص الحق. میگه بدونین که حکم نیست، برنامه نیست، تثبیت هیچ جریانی نیست الا از طرف خدا که یقص الحق، که جدا میکنه، برنامه میریزد، تقدیر میکنه. چون همه اینا رو گفتن رو یقصو که چطوری این کارو بکنه. به هر صورت بر اساس حق این کارو میکنه، الله بر اساس حق این کارو میکنه، یعنی حقه که اسرائیل فعلا باشه. اما این که باشه به معنای این نیست که خوبه که باشه، مثل خود شیطان است. شیطان از جهتی شخصیتا باطله، ما هم که به طرفش بریم باطله. ولی این نظامی که الان شیطان توشه نظام حقیه. ما خلق تو سماوات و الارض و ما بینهما الا بالحق، ما خلقنا السماوات و الارض. سوره روم میگه که پیغمبر بگو که اونچه که در، یعنی اونچه که در این عالم هست بین آسمان و زمین و اینا همش حق است الا اجل مسمى. تا یه مدتی بعض حقا به اعتبار این که درست و خوبه حق نیست، به اعتبار این که فعلا باید باشد حق است. میگه که خداوند به حق و برنامه ریزی کرده و هو خیر الفاصلین و اون بهترین فیصله دهنده است که میدونه چه موقع چه کاری باید بشه. من نظرم است اگه سال 42 انقلاب ما پیروز شده بود، درسته که حضرت امام فرصت بیشتری داشتن برای هدایت، ولی کارد نظام شاهنشاهی به مغز استخون مردم نخورده بود که ببینن عجب خانواده فاسدیه. یعنی اینکه مردم ما الحمدلله هنوزم که هنوز ضد آمریکان، برای اینکه با اون خباثت‌های نظام شاهنشاهی آمریکا رو شناختن، دیدن این همه پررویی بدبختی که نظام شاهنشاهی داره آمریکا بازم ازش دفاع میکنه. کارتر همون روزای آخر نظام شاهنشاهی اومد اینجا و گفت البته اعلی حضرت مورد تایید ما هستن. خب مردم دن عجب خبیثه این نظام آمریکایی. اینه که الان اونجور که دولت موقت تلاش داشت که یه جوری با آمریکا کنار بیاد، دیدین که یه مرتبه ملت بلند شدن روبرو شدن و اصلا گرفتن لان جاسوسی اینا سر این بود که دولت موقت یه داشت زمینه رفاقت رو ایجاد میکرد. آقای چی بود وزیر امور خارجشون، آقای یزدی، مهدی یزدی، چی بود، ابراهیم یزدی، اومد رفت با برژینسکی توی الجزایر جازن خوشبش کردند و بعدم در کوبا با اون سخنرانی ها که برادر خانده ما نباشین ما خدمتتون هستی. خب این که معلومه است که ملت کینشون نمیذاره که اینجور باشه. خب عرضم اینه که خب آدم میگه وای بچه هامون در 15 خرداد سال 42 کشته شدن، ایشالله شاه میرفت. ما هم باید همینه بگیم، ما هم باید واسیم که تلاش کنیم شاه بره. ولی اینکه خدا خیر الفاصلین است به وقتش کارا فیصله میده، اینم یادمون نره. حضرت علامه طباطبایی ذیل این آیه یه بحث خیلی خوبی را میکنن. من اجمالا عرض میکنم ببینید چه نتیجه خوبی میگیرن. ایشون تحت عنوان فعل و حکم خدا میفرمان که عنایت داشته باشید. خیلی جمله رو دقت کنید، از خود آیه برمیاد که آقا فعل من شما باید مطابق حق باشه، اما فعل خدا خود حق است. تا اینجاش روشنه. ببینید خدا خود حق است، حالا فعل خدا چیه؟ فعل حق است. خب چرا فعل خدا حق است؟ برای اینکه فعل خداست. فعل من چرا حق است؟ برای اینکه مطابق فعل خداست. اما فعل خدا مطابق چیزی باید باشد یا فعل خدا خودش حق است؟ فعل خدا خودش حق است، مطابق تکوین است و همون حق است. بنابراین حالا خداوند اگه کاری رو انجام میده همون کار حق است یا باید مطابق حق باشد؟ مطابق حق معنا نمیده برای فعل خدا، اما فعل من شما باید چی باشه؟ مطابق حق باشه، و اگه مطابق حق نباشه باطل است. حالا با این دید نگاه کنید امروز دنیا به چه مصیبتی افتاده است. به شما میگن که بگود ببینیم که حکم زانی را دنیای مدرن میپذیرد یا نمیپذیرد. میخواد بپذیره میخواد نپذیره، چون حکم خداست حق است. لیبرالیسم اومد چه کار کرد؟ اومد نفس اماره را ملاک گرفت و بر اساس حق بودن نفس اماره میخواد حکم خدا را نقد کنه و بررسی کنه. این مصیبت بزرگیست. و خودتون دیدین من خیلی عجیب بود برام که بعضی این بچه های مذهبی ها تو این دولت اصلاحات ما یهودیم عجیب وارونه شدن. صرف یعنی یه نماز و گذاشت کنار، آروم آروم بیدینی آمریکایی کامل شد. همطور برام مهم بود. بعد یادم اومد که اینا از اینجا ضربه رو خوردن، اومدن گفتن، بارها من اینا به زاویه های مختلف شنیدم، گفتن آقا با توجه به حقوق بشر چرا اسلام این کارو کرد؟ با توجه به حقوق بشر چرا نظام اسلام این کارو میکنه؟ و از اینجا آقا شیطان وارد شد و وارد شد و وارد شد و این شدن که شما میبینید امروز خیلی راحت آمریکایی هم. در حدی که مثلا شما باور نمیاد مثلا سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بعد برد بشه چی پناهنده به آمریکا، پناهنده بشه. شما ما باورمون نمیاد، اینا خیلی ادعا داشتن. حالا شما ببینید همه این دو سه تا آیه که در جلوم نس انشالله بشه سریع جمعش کرد، خیلی عجیبه. میگه که ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. قضیه از این قرار است که اون که باید حکم کنه خداست. ان الحکم الا لله. خب از خودتون بپرسید آیا بالاخره چه حکمی حکم حق است؟ اگر ما بگم که اون چه که حقوق بشر میگه، حقوق بشر را چی حق کرده؟ چون شما هم که تعریف حقوق بشرتون عبارت است از تعریف نفس اماره دیگه. اون خانم مسئول زنان ایتالیا یه مصاحبه باش رادیو آمریکا میکرد، میگفت که معلومه که هر زنی حق دارد، هر مرد را که دوست داره باش باشد. یعنی چه که شما گفتین که این آقا در حینی که شوهر داشته با یکی دیگه بوده است و حالا بده؟ یعنی ببینین خب همینه دیگه. یعنی شما ببینید چی میشه که طرف اومده میگه که شما نظام اسلامی که گفته است این خانم زنای محسنه کرده است بی خود گفته است. ملاک چیه؟ ملاک میل منه، من میخوام هر وقت خواستم با هر مردی که خواستم دوست دارم باشم. اون میخواد شوهرم این باشه باشه، اونا قبول دارن شوهری، میدونید که میگه خیلی خوب اون شوهری من باشه ولی منم میخوام چند تا رفیقم داشته باشم. چرا؟ نخنگ بی خود گفتن که این خانم تقصیر کاره، چم تقصیر کار نیست. خب معنی بحث بفهمید، یعنی جایگاه این که بشر چطوری به این روز میفته. آقا حق که گم شد، هر چیزی هر کس هر جور خواست حق میشه. خب این دیگه چیزی نمونه برای بشر، هیچ کس در هیچ جایی هیچ استحکامی نخواهد داشت. حق، حق اسمش روش است، یعنی اون چه واقعا هست و باید باشه. هر دوتاشا، حق هم به معنای هست است هم به معنای باید، یه لغت معجزه ایسا میگون حق است. الموت حق یعنی دروغ نیست، واقعی است. بعد میگون آقا حقش است، یعنی باید باشه، یعنی باید به این بدی. لغت حق اینجا میفرماد که الله هست که باید حق مشخص کنه. حالا شما بیاین از الله بگیرید ببینید چی میشه. جامعه میلهاشون تعیین کننده میشه. خب وقتی میلها تعیین کننده شد، در واقع شما حق رو گم کردین. جمله حضرت علامه تو این بسدا جمله معترضه اینه که آقا اگر شما حق رو به واقع پیدا نکنید و مطابق فعل حق عمل نکنید، هیچی دیگه حق نیست. وقتی هیچی دیگه حق نیست، خب اون وقت ببینین که جامعه به میل خودش هر روز هر تصمیمی را میگیره. اینه که امروز میگن، خداشون میگن، میگن غرب را شکاکیت به تمام دارد میسوزاند. شکاکیت یعنی چه؟ یعنی نمیتونیم به هیچ چیزی اعتماد کنیم. یه روز آقای مونتسکیو یه چیزی میگه، یه روز جان ژاک روسو یه چیزی میگه، یه روز جان لاک یه چیزی میگه، یه روز بقیه دیگه حالا پرن از این آدم ها. خب من سریع اینا میخونم بعدن روش میمونی. بعد آیه بعدی میگه قل لا ان عندي ما تستعجلون بهی لقضی الامر بینی و بینکم والله اعلم بالظالمین. بگو اگر اون چه که شما عجله دارین، که مثلا میگون آقا یا لا عذاب، یا میگم اگه نزد من بود، اگه اون چیزی که شما عجله دارین که مثلا انجام بشه نزد من بود، من که خودمم دلم میخواد این کارو بکنم. مثلا بنده چه اشکال داره؟ بنده دلم میخواد قبل از اینکه جریان صبرا و شتیلا از بین بیاد، این همه مظلوم کشته بشه، اسرائیل نابود میشد. خب معلومه. اما میگه نه، قضیه من نیستم، من پیامبرم کاری نیستم. والله اعلم بالظالمین. اولا خدا میدونه ظالم کیه، ثانیا میدونه کی باید یق ظالما بگیره. این آیه مشهور که تو دعای تو نماز قفیله میخونین خیلی آیه عجیبی است. یعنی تمام توحید و مدیریت عالم و جریانها رو درست تحلیل کردن توی آیه است. چون خیلی ربط دارد به آیه قبلی، من سریع میخونم. میگه و اندهو، یعنی هنوز این ادامه اون قوله واقع، این آیه که میگه شماره میگذرن به دلیل دیگه شماره میذارن، حتما اینجور نیست که این شماره رو حالا ما باید رعایت کنیم. میگه والله اعلم به ظالمین و اندهو، خودش هم عطف کرده و اندهو، یعنی و نزد اون خدایی که اعلم به ظالمین است و اون خدایی که حکم مالشه است و یقص الحق و حق رو جریان میندازه و هو خیر الفاصلین است، اون خدا مفاتح قلب نزدشه، کلیدها و خزانه غیب نزد اونه. لا یعلمه الا هو، تمام جریان دست اون است، نه دست من پیامبر. ببینید اینجاست که علم مطلق کرد. لا یعلمها الا هو، یعنی اون کلیدهای غیبی که کجا باید چه کار کرد، اینا همه نزد اونه. و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، اون چه در خشکی و دریاست میدونه. برگ اینجاش عجیبه، برگ ها قبل از آن که بیفتد میداند، یعنی چون میافتد میداند، یا چون یا ببخشید و یا این که قبل از این که فعلی واقع بشد اون عالم است به اون فعل. به اصطلاح علامه طباطبایی، یعنی همه حکما میفرمان علمش فعلیست نه انفعالی. یعنی پس این جور نیست که خدا وقتی اسرائیل نابود بشد میدونه نابود بشد، قبل از نابودیش میدونه کی نابود میشه، چگونه نابود میشه، قبل از این که این برگ از درخت بیفته میدونه کی میفته چگونه میفته. این نوع حضور رو خدا داره. ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نه تنها به شکل کلی میدونه، جزئی هم میدونه. میفرماد ولا رطب، یعنی هر خشکی و هر تری رو، یعنی همه چی دیگه، هر چیز جزئی را میدونه که چی، فی کتاب مبین. ولا حبت فی ظلمات الارض، هر دانه ای در اون تاریکی های زمین، یعنی اونجایی که دیگه به ظاهر از نظر ما پنهانه، و هر تری و خشکی را میگه نیست الا در کتاب مبین. پس معلوم است که خیلی به این دقت، به این نکته دقت بفرمایید. میفرماد که آقا یک کتاب مبینی هست که هر تری و خشکی و هر دانه ای در هر گوشه ای که کاشته بشه، اینا در کتاب مبین هست. اولا کتاب است، یعنی یک حقیقتی است که ظرفیت معانی عالم را داره. تو شما کتاب میگون، حتی مینویسین توش، مینویسین به اعتبار معانیش دیگه. اولا یک حقیقت فوق عالم محسوس است، کتاب مبین. ثانیا جزئیات درش هست. پس چی عجله دارین که آقا اگه این وحی راست میگه، اگه واقعا سبیل مجرمین مشخصه، اگه معلومه اسرائیل مجرمه، اگه معلومه آمریکا مجرمه، پس چرا اینا نابود نمیشن؟ میگه حواست کجاست، همه چی دست خداست، در علم خداست. در ثانی همه چیز، به این جمله اگه دقت کنی حرف تموم است، همه چیز جایگاهش به جزئیه، رتبن ولا یابس، به جزئیه در یک کتاب مبینی مشخص است کی چه موقع چگونه باید باش برخورد بشه. حالا انشاءالله بعد که روی آیات تأمل فرمودید، نتیجه‌ای که میگیرین اینه که اولا جایگاه وحی جایگاه سعادتمندی شماست، در کنارش سنن الهی هست که ابو سفیان کی نابود بشه، کی چطوری باش برخورد بشه. شما بپاید این دوتا را قاطی نکنی. اصل قضیه این است که در این بستر وحی جهت سعادت خودتون را پیدا کنید و در ضمن آیات الهی را ببینید. یه صلوات بفرستید. همطور که سال گذشتم عزیزان مستحضر شدن، مدرسه علمیه مرحوم مجلسی یک کار خوبی کنار بقیه مدارس علمیه انجام میده. ببینید ما در بقیه مدارس علمیه به جهت محظوراتی که دارن باید طلبه را تمام وقت بپذیرن و خب لازمم هست، ولی واقعا بعضی دوستان هستن که اینا دلشون میخواد یه معارف کلیه و یه ادبیات عربی که بتونن با فرهنگ قرآن و روایت آشنا بشن همینقدر نیاز دارن، نمیخواد مثلا به تمام وقت با تمام شخصیت حاضر بشن در حوزه‌های علمیه. و این کار کار بسیار خوبی است. دوستانی که میرسن و دنبال هستن، البته باز این هفته را تمدید کردن برای نامنویسی، اونایی که میرسن کار خوبی است که اولا یه ادبیات عربی رو آموزش ببینید که زبان قرآن حتما با زبان ادبیات عرب بهتر تفهیم میشه. ثانیاً یه معارف جمع جوری که دوستان ذهنشون منظم بشه. هی همینطور بشینیم تو کلاس ها بشنویم مثلا معاد هست و این غیر اونه که منظم بتونیم آموزش ببینیم تفکر نسبت به معاد را. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألو که من ادعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من حضرت امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. وسیله عاقبت به خیری ما قرار بده. این انقلاب لطف بزرگ توست برای این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب تا بفرمان. پروردگارا مسئولینی که جانانه مردانه در احیای شعارهای انقلاب اسلامی تلاش می کنند موفق و مؤید بدار. مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. مددهای روزافزون خودت را بر جان و روان ایشون بیفزا. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.